بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم الله ثم الیه یرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. نکاتی که در باره آیات قبل مونده است، یکی این است که گرچه قرآن کریم بر اساس ایاک اعنی و اسمع یا جار نازل شده است و در بسیار از موارد خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و منظور دیگرانند، نظیر لئن اشرکت لیحبطن عملو یا لا تقعد مع الذین یخاضون یا خوزون فی آیات ربنا یا لا تطع الکافرین و المنافقین به مانند اونها اما بخش قابل توجه از آیات مستقیما متوجه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و اون حضرت مراد است. همونطوری که علم نشرح لک صدرک منظور خود اون حضرت است، لَغَلَّكَ بَاخُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفَا، مقصود خود اون حضرت است. قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ، مقصود خود اون حضرت است. لَعَلَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، مقصود خود اون حضرت است. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، مقصود خود اون حضرت است. برای اینکه دیگران که توان اون را ندارن و در معرض اون نیستن که به دل زمین برن آیه از آیات الهی را استخراج کنن یا به اوج آسمان ها برن آیه از آیات الهی را نازل کنن. این که فرمود این کان کبار علی که اعراضهم فان استطعت هم تبتغی نفقا فی الارض و سلما فی السماء فتأتیهم بآیه، مقصود خود حضرت است. پس این که در بعضی از آیات نظیر تفاسیر آمده است که اسباب ایاک اعنی و اسم یا جار است، در خصوص این آیات محل بحث تام نیست. مطلب دوم آن است که مرگ بله دیگه اونها در مدینه نازل شدن، ظاهرا آیات بعد از این آیات سوره مبارکه انعام است که در مکه نازل شده است. به هر تقدیر مطلب دوم آن است که یک انسان گاهی در اثر غفلت میمیرد، گاهی در اثر عناد و لجاج میمیرد. اون انسانی که در اثر غفلت و قصور و مانند اون میمیرد، مر احیای او ممکن است. نظیر من احیا نفسن من احیا نفسن فکر انما احیا ناس جمعی ها، اما من کان میتن فجعلنا له نورن یمشی بهی فی الار، اف من کان میتن فاحییناه وجعلنا له نورن یمشی بهی فی الار کم مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. اونا که در اثر غفلت مرده ان، با احیای الهی با تعلیم و تزکیه زنده می شود. اما اونها که در اثر لجاج و عناد مردن، قابل احیا نیستند. بنابراین اونها صریحا به پیغمبرشون صلی الله علیه و آله و سلم می گویند سواء علینا اذعت ام لم تکن من الواعدین، و خدا هم همه این تسویه را سهه گذاشته و سوان علیهم اندت هم لم تندرهم لا یؤمنون. مطلب سوم آن است که آیات الهی اوائل انسان را نزدیک شهود می کند، بعد به مرحله شهود می رساند، اوائل به کعنه می رساند، بعد به انه. اون جریان کعنه همان است که مرحوم کلینی از حارثه بن زید نقل کرده است، کعنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، یا در خطبه ای که وجود مبارک است امیرالمومنین سلام الله علیه طبق نقل رضی سید رضی رضوان الله علیه دارد، هم والجنه کمن قدر آها. این مقام کعنه است که از او اصطلاحا به مقام احسان یاد میکنند. فوق مقام کعنه مقام انه است، طبق نقلی که زیلب از وجود مبارک است امیرالمومنین علیه السلام دارد. این نقل را هم سید رضی رضوان الله در نهج البلاغه یاد کرده است، هم مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید صدوق، که زیلب که طلق اللسان بود وجود مبارک است امیرالمومنین علیه السلام کرد، افر ایت ربک، عرض کرد افا فرمود افا اعبد ما لم ارى، ما کنت اعبد ربا لم ارى. اونجا مقام انه است نه مقام کعنه. این سه نکته مربوط به آیه انما یستجیب الذین یسمعون ومانندون. و اما اونچه که مربوط به قال و لولا نزل علیه آیتون من ربه هست، اینی که ذات اقدس اله اسم ظاهر آورده تا روشن کند به اینکه اگر ذاتی الله بود یقینا قدرتش مطلق است. قل ان الله قادر على ان ينزل آیه. پس اگر اشکال در قدرت خداست، خدا قادر مطلق است. اگر پیشنهاد شما بخواد عملی بشه، خدا حکیم است، کار جزاف نمی کند. شما هر روز پیشنهاد بدید یه معجزه از معجزات الهی رخ بدهد، بعد هم لبخند بزنید. اینا گاهی پیشنهادشون این بود که این کوها کنارتر برن، ما اینجا رو کشاورزی کنیم. خب اگه مساله ساختمانی لازم داشتن، پیشنهادشون این بود که کوهای مکه یه قبل جلوتر بیان. اینا فکر میکردن پیغمبر آمده که به دستور اینها، به پیشنهاد اینها روزانه در نظام تکوین اثر بکنه. این میشه لعبه به آیات الهی. همون اینا اکثرشون عالم نیستن که اگر اینها پیشنهاد دادن و خدا پیشنهاد اینها را قبول کرد و معجزه برابر اقتراح و پیشنهاد اونها بود، اونها دوباره این معجزه را به بازی گرفتن، خدا به حیات اینها خاتمه میداد. اما مطلب بعدی که امروز تلاوت شروع شد این است، فبود به ما من دابت فرعرد برا قائر یقیرو به جناحیه الا اممون امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الى ربهم یحشرون. یعنی هیچ جنبنده زمینی به هیچ پرنده آسمانی نیست مگر اینکه اونها امتهایی هستند مانند شما و در کتاب آفرینش چیزی تفریط نشده، ترک نشده، نقصان در کتاب آفرینش راه ندارد. بعد همه این دواب و طیور مثل همه انسان‌ها به طرف ذات اقدس اله محشور می‌شوند. کلمه دابه که معنی جنبنده است اختصاصی به انعام ندارد، یعنی اختصاصی به فرس و بقر و غنم ندارد. هر جنبنده ای شامل می شود، خواه اونا که یمشی علا بسنه شامل می شود، خواه اونا که یمشی علا رجدین، خواه اونا که یمشی علا عربه، اونا هم رو شامل می شود. انسان هم جزء دواب محصول می شود، یعنی جنبنده. و برای اینکه منظور از این طائر مشخص بشود که طائر در مقابل جنبنده زمینی است، به منظور از طائر اون پرنده هوایی است، فمود بلا طائر یطیر به جناحیه، چون گاهی طائر بر موجود سریع و سیر هر اقدام شود که سرعت سیرش به منظره طیران است، برای اینکه معلوم بشود مقصود از این طائر موجود هوایی است نه مقصود از طائر موجود سریع و سیر، فمود بلا طائر یطیر به جناحیه که با دو بالش پرواز میکند، معلوم بشود که منظور از این طائر موجود سمایی است. خب فرمود همونطوری که شما انسان ها امتی، موجودات هوایی هم امتن، موجودات زمینی هم امتن، جانوران زمینی و جانوران هوایی مثل شما امت. امت به گروه میگوین که مقصد و مقصود واحدی دارن. اگر یه عده در یه جا جمع شدن، صرف اجتماعشون در یک مکان یا صرف اجتماعشون در یک زمان باعث نمیشود که نبشن امت. اگر هدف واحدی، قصد واحدی، اعتمام به امام واحدی در پیش روی اینها و در امام اینها مقصد و مقصود واحدی باشد، چنین گروهی را میگن امت. اما اونها که ایها المجتمعت و ابدانهم المتشتتت و احبابهم، اینا امت نیستن، برای هر کدوم یک مقصد و مقصود خاص دارن. به گروهی میگوین امت که امه و قصده در اینها حضور و ظهور داشته باشد، یعنی مقصد واحد، مقصود واحد داشته باشن، امام واحد داشته باشن، در امام اینها یه امام واحدی باشد تا اینا اعتمام بکنن و بشون امت. خب پس یه سلسله موجودات پراکنده‌ای که فقط در یک زمان یا در یک زمین گرد هم آمدن امت نیست. فهمود همونطور که شما انسان ها امت هستید، پرنده های هوایی هم امت هم و جنبنده های زمینی هم امت هم. مطلب بعدی آن است که امت بودن یعنی مقصود واحد داشتن، نه یعنی ساختارش طبیعی شما شبیه هم است. شما تغذیه دارید اونم دارن، شما تنمیه دارید اونم دارن، شما تولید دارید اونم دارن. اینا یه کارهای درون مرزی است که همه دارن. امت برای اون برون مرزی است، یعنی چیزی را در پیش رو دارید، مقصدی دارید، مقصودی دارید که به اون سمت در حرکتی. اگر یک گروهی کار واحد دارن نمیگن اینا امت هم. گروهی که مقصد واحد دارن، قصد واحد دارن، مقصود همیشه بیرون از شیء است و شی با تلاش و کوشش به مقصد میرسد تا مقصود خود را دریابد. بنابراین همونطوری که انسان مقصد و مقصودی دارد و به سراغ اون مقصود حرکت میکند، جنبنده های زمینی اینچنینن، پرنده های هوایی هم اینچنین. خب مطلب بعدی آن است که مقصد انسان و مقصود انسان هشت رو که انسان به طرف هشت حرکت میکند. مقصد و مقصود انسان این نیست که اون ساختار درونیش تأمین کند بعد بمیرد، که این میشود باطل. این که امت نیست، امت یعنی مقصودی دارد. اگر انسان با مردن نابود بشود میشه باطل و این نظام میشه لعب و لعب. چون انسان با مردن باطل نمی شود، بلکه مرگ هجرت است، مقصدی دارد که بر اون مقصد به مقصود خود می رسد، جنبنده ها هم این چنینند و پرنده های هوایی هم این چنینند. لذا در ذیل آیه فرمود ثم الی ربهم یحشرون. اینم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که هشت دو قسم است. یه هشت اکبر است که همه موجودات در حشر اکبر به طرف خدا حرکت میکنند. الا الی الله تسیر الامور، این گونه از آیات دلالت میکند هیچ امری نیست مگر اینکه به طرف خدا سیرورت دارد، نه سیر، تحولش به طرف ذات اقدس اله است، نه سیرش. الا الی الله تسیر الامور، از این معنا دقیق تر آیاتی سی کلمه اله هم ندارد. در اون آیات دارد که الله مسیر این هاست. اگر مسیر مصدر میمی شد به این معنا خواهد بود که سیرورت این ها لقاء الله هست، نه سیر این ها. خب این جزء آیاتی که هشت اکبر را ثابت می‌کند و این آیه، این طایفه از آیات که حشر اکبر را ثابت میکند، تحول به شدن را به لقای حق تعمیم میکند، زیر مجموعه فراوانی دارد. زیر مجموعه این طایفه از آیات که حشر اکبر را ثابت میکند این است که والارض قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. اینا تک تک بعضی درباره زمین است، بعضی درباره آسمان است بازگو میکنند. بحث های روایی که زمین شهادت میدهد یا شکایت میکند یا شفاعت میکند اینها هم کم نیست. میمونه مسئله جنبنده ها و مسئله پرنده ها. خب یه سلسله بحث های عمومی هست که همه اینها اهل ادراک و شعورن، که لله یسجد ما فی السماوات و الارض، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و له اصل من فی السماوات و ما فی الارض، فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طاعین و مانند آن. اینها آیاتی است که نشون میدهد که همه موجودات آسمانی و زمینی اهل اسلام و انقیادن، اهل سجدن، اهل تسبیحن و حرف میشنون، حرف میزنن و با طوع و رغبت به طرف ذات اقدس اله حرکت میکنن. مرحوم است عبدالحسین شرف الدین جبل عامر رضوان الله در اون رسالهشون حول الرؤیا و مانند اون این بخش از آیات را حمل بر تمثیل میکنند. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. میگن اینها تمثیل است، وگرنه سؤالی باشه، جوابی باشه، امری باشه، اعتماری باشه، این چنین نیست. چون آسمان و زمین تکوینن تابع اراده خدایان، مثل آن است که خدا به اونها بفرماید ائتیا طوعا او کرها، مثل آن که اونها گفته باشند قالتا اتینا طائعین. چون اینها به امر خدا معتمرن تکوینن، از این جهت خدا فرمود فقار لها وره لرز اتیاتو ان او کرها. لکن این سخن ناسواب است. حقیقتا کلام هست، حقیقتا سؤال هست، حقیقتا امر است، حقیقتا جواب هست. اینا حقیقتا چیز میفهمن به دلیل اینکه حقیقتا شهادت میدن، حقیقتا شکایت میکنن، حقیقتا شفاعت میکنن. تمثیل نیست. تمثیل مجاز است که چه درک نکند، اما اگه طبق آیات فراوانی اینها درک میکنن، اینا شهادت میدن و تفاوت هم دارن. و این منها کل هجاره و اشد و قصفه، برای اینکه بعضی از هجاره ها لما یهبطوا من خشیت الله، اگر این چنین است معلوم می شود اینها حرف دارن، اینها درک دارن. برابر آیه سوره اسراء حرف اونها را ما نمی فهمیم. این من شأن لا یسبح و حمده ولکن لا تفقهون تسبیح ها. نه اینکه اونها مثل اینکه حرف بزنن، نه واقعا حرف می زنن. خب اگر این چنین است پس اینا یک کمالی دارن و به سراغ اون کمال حرکت میکنن. هر کدام از اینا امتی ان، امامی دارن و امامی دارن فی الجمله. درباره خصوص حیوانات قرآن کریم آیات فراوانی دارد که اینا یه سطح بالایی از ادراک رو دارن. حالا همه حیوانات اینطور نباشن، ولی بعض از حیوانات این چنینن که سطح بالایی از ادراک رو دارن. در جریان نمل و همچنین آیات دیگری که در سوره نمل هست نشون میداد که بخشی از حیوانات واجد سطح بلندی از ادراکات هستند. در سوره مبارکه نمل آیه 16 و بعد این است: و ورس سلیمانو داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. خب پس اینها هم حیوان ناطقند، منتها نطقشون سبک دیگر است. همونطوری که الان خیلی از انسان‌ها هستن که حرف یکدیگر را نمی‌فهمن، فقط یه آهنگ و اصواتی میشنون، ما هم آهنگ و اصوات حیوانات رو میشنویم و درک نمی‌کنیم. این به اون معنا نیست که اینا لغت ندارن، فرهنگ ندارن. و وجود مبارک داوود به سلیمان سلام الله علیهما فرمایشون این بود که فرمودن یا ایها الناس علمنا منطقه، منطق طیر هم در همین آیات آمده به عنوان نمونه. این متن است که علمنا منطق طیر، شرحش آیات بعدی است. این که گفتن فرمودن یا ایها الناس علمنا منطق طیر و اوتینا من کل شیء و ان هذا هو الفضل المبین، اونگاه شرح این متن این است: حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. خب این یک هشداری است که یک مسئول به زیر مجموعه خود دستور میداد و اونا را حفظ میکند. خب یه انسانی که یه مادری که بخواد از فرزندان خود حراست کند، یه پدری که بخواد از بچه‌هاش حراست کند، یه فرماندهی که بخواد از سربازان زیر مجموعه خود حفاظت کند، همینطور رهبری میکند دیگه. این میشه منطق. دیگران شاید یه آهنگی به گوششون میرسید ولی وجود مبارک سلیمان فهمید. الان همونطوری که عرب و اعجمی هر دو آهنگی دارن، هیچ کدام از یک دیگه با خبر نیستن، اینجا هم به شرح ایزن. اینا منطق دارن، حرف دارن، راهنمایی دارن. قالت نمرتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. فتبسم ضاحكاً من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه. این درباره نمل. بعد چون در آیه قبل فرموده بود و حشر لسلیمان جروده من الجن والانس والطیر، همون طوری که سپاهیانی از جن داشت، سپاهیانی از انس داشت، سپاهیانی از طیر داشت، در آیه 20 همون سوره نمل فرمود به تفقد الطیر، ساندید از صف پرنده ها تفقدی به عمل آورد، جستجو کرد ببینه کی حاضر است کی مفقود. در ساندیدن صف پرنده ها دید هدهد نیست، فقال مالی لا ارد هدهد امکان من الغائبین. اونگاه تهدید کرد که اگر این بی عذر پست را ترک کرده است عذاب می شود، مگر اینکه عذر موجه داشته باشد. اولی اتینی به سلطان مبین، سلطان دلیل، دلیل را که میگن سلطان برای اینکه بر رقیب مسلط است، به برهان را که میگن سلطان برای آنکه بر وهم و خیال مسلط است. انسان در مباحثه اگر دلیل بیاورد مسلط بر رقیب خواهد شد، از این جهت برهان می شود سلطان. اونگاه فمود فمکث غیر بعید فقال احدتو بما لم تحط بهی و جئتو که من سبعین به نبعین یقین. هدهد رسید و این حرفا را آورد، گفت اینی وجدتو امرأتن تملکون و اوتیت من کل شیئن و لها عرشون عظیم. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصددهم عن السبیل فهم لا یهتدون الا یسجدون لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. این حرفا حرفای انسان حکیم و متکلم است. بالاخره یا غالب حیوانات این طورن یا نادر از حیوانات، بالاخره حیوانی که تربیت بشود این چنین برهان اقام میکند؟ مگر همه انسان ها میتوانند این چنین برهان اقام میکنند؟ خب غالب انسان ها که از اقامه چنین برهانی عاجزند، مگر انسان های درس خونده؟ پس میشود انسان درس بخواند به این حد برسد. در بین هدهدها اون هدهدی هم که در تعلیم و تربیت سلیمان با مد به اینجا رسید، خب این براهین براهین تام است که الله یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. خب چرا الله را نمیپرستند؟ الله که شمس آفرینن چرا اون رو نمیپرستند؟ چرا شمس میپرستند؟ الله الذی لا اله الا هو رب العرش العظیم، خب او رو میپرستند. حالا ممکن است رو تعلیم خاص وجود مبارک سلیمان این حیوان به اینجا رسیده باشد، ولی بالاخره این لیاقت را حیوانات دارن که اگه تربیت بشون حکیمانه استدلال کنن. انسان هم بشر هستن. یه مطلبی که نباید از نظر دور داشته شود این است که در این اصطلاحات عقلی وقتی میگن انسان در مقابل حیوان، اون حیوان که در طول انسان است او رو میگن، نه حیوان یعنی فرس و بقر و غنم، چون اونها ما از اونها هیچ خبری نداریم که اونها چقدر درک بکنن چقدر درک نمی کنن. اون که در طول انسانیت است و کار او در حد خیال و وهم است، این رو میگن حیوان. غالب افراد اینا حیوان بالفعلند و انسان بالقوه. بعضی در همین حیوانیت میمانند، در حد همین خیال و وهم میمانند که قرآن از اونا تعبیر بکند به مختال. مختال یعنی حیوان و ناطق و متخیل، در حد خیال کار میکند، هرچرا خیال و فتوا داد عمل میکند، خیال پسند است، خیال پذیر است و مانند، و رو خیال خود داوری میکند. خیال کرده کسی با او دشمن است کینه دارد، خیال کرده کسی دوست اوست مهر دارد، که انسان فصل اخیر او مختال است. اون که از حد خیال و وهم گذشته است بالاتر آمد، عاقل شد، جزء اولوالالباب است. این فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولوالالباب. این حیوان و ناطق لبیب. خب پس منظور از حیوان در این علوم عقلیه اونی که در طول انسان است، نه اونی که در عرض اوست، چون خیلی در باره حیوانات خارج فحص نشده که اونا تا چه اندازه ادراک میکنن. قرآن تا این اندازه خبر داده است که اینها برهان قائم میکنن بر توحید و سطح درک چنین حیوانی از همه زن و مرد یمن بالاتر بود. بالاخره اونا که وجد تمرعتن تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش نظیم، وجد توها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، خب همه اونها به حسب ظاهر آدم بودن. این هدهد برهان متکلمانه اقام میکند که همه اون انسان ها از چنین برهانی عاجز بودن، اقامه چنین برهانی عاجز بودن. خب کسی که شمس پرسته است، حرف هدهد این است که شما چرا شمسافرین را نمی پرستی؟ الله یسجد لله الذی یخرج الخبئ فی السماوات و الارض. خب اگر ما نتوانیم بگوییم همه هدهدها این چنینن، لااقل می توان گفت در بین هدهدها هدهدی پیدا می شود که با تعلیم و تربیت به اینجا می رسد. چه این که اگر نتوانیم بگوییم در بین همه انسان‌ها حکیم و متکلم به بار می آید، رشد می کند، می توان گفت در بین اینها جمعی هستند که با استدلال با تعلیم و تزکیه به این جایگاه راه پیدا می کنند. این هم یه بخش. و اینها هم همانند سایر موجودات طبیعی زیر مجموعه تعلیمی و تزکیه داوود و سلیمان بودن که در تسبیح در نماز جماعت به اون حضرت اقتدا میکردن. یا جوالو عبه بیمعه و تیر و علن نالهاد حدید، همه اینها زیر مجموعه رهبری وجود مبارک سلیمان و داوود امثال ذالک بودن. خب در جریان نحل هم که و اوها ربو که الان نهله نتخیزی میل جباله بیوتن و شجره و مایه عرشون سم کلی من کل سمرات فصلو که صبولا ربکه زورولا، اینا وحی است. البته تعلیم هست این گونه از علوم هندسی که چرا خانه ها را شش ضلعی بسازن برای اینکه اصل ها هدر نرود حرام نشود، رهبری ملکه را بپذیرن، بالاخره جز علوم تجربی است. هم از علوم تجربی قرآن خبر داد که حیوانات به این سبک رسیدن، هم از علوم عقلی و متافیزیکی خبر داد که هدهد در بحث‌های کلامی و حکمی این چنین نظر و فتوا می‌داد است. در سوره مبارکه نور همه اینها را اهل نماز معرفی کرده است. آیه 41 سوره مبارکه نور این است: الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات کل قد علم اسقلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون. و فرمود مگر نمی بینی؟ بعض خیلی روشن است. نه علم تعلم، علم تره، مگر نمی بینی؟ اون وقت این علم تره را وقتی به دیگری دادی میگه این تره من از رأی است. خب چرا از رأی است و از رؤیت نیست؟ و منظور شهود قلبی است. مگر نمیشنوی؟ مگر نمیبینی؟ اینا یه علمی است که ذات اقدس الهی پیغمبر میدهد. چون ما دستمون از این علوم کوتاه است فورا میگیم این تره از رأی است به معنای فکر، یعنی علم تعلم. خب خیش را تعبیل کن، نه ذکر را. چرا لا آیه را بالا میبری، خودت پایین میاری، خودت بالا بیا. علم تره هم معنی علم تره است، مگه نمیبینی؟ خب اینا که حرف میزنه، تو هم که حرف اینها رو میفهمی. علم تره ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض، همگان در تسبیح هست، مگر نمیبینی؟ خب بعد فرمود علم تره ان الله یسبح له من فی السماوات و من فی الارض و طیر صافات. اونگاه برای اینکه کسی خیال نکند اینا غریزتاً اهل تسبیحن، اینا یه علم بسیط دارن به کارشون، علم مرکب ندارن، علم به علم ندارن، نمیدانن چه میکنن. لذا آیه سوره مبارک اسراء را یا یفقهون خوندن که ام من شئن الا یسبحو به حمده ولکن لا یفقهون تسبیحهم، یعنی علم به علم ندارن. برای اینکه چنین احتمالاتی طرح نشه و اون لا تفقهون لا یفقهون خونده نشه و این حیوانات را متهم نکنن به اینکه اینا علم بسیط دارن نه علم مرکب، فبود کلون قد علم از قلاته و تسبیحه، همه علم به کارشون دارن، هم مسبحن هم عالمن که مسبحن، هم اهل نمازن هم عالمن که اهل نمازن. بازم دیدن اینجا چیزی مشکلی هست، آمدن گفتن کلون قد علمه، زمین رو به الله برگردوندن، یعنی کلون قد علمه الله صلاته و تسبیحه، غافل از اینکه والله علیم ما یفعلون در ذیل آی آمده. خب در ذیلش که خدا به همه کارا عالم است. این کلون قد علمه، این زمین به همون کل واحد از ما فی السماوات و ما فی الارض و تیر برمیگردد. علم تر ان الله یسبح له من ما فی السماوات ما فی الارض و الطیر صافات کل واحد من ما فی السماء و ما فی الارض و من ما فی الهوا قد علم صلاته و تسبیحه. خب همه اینها اهل نیایش و نماز و دعاین، همه اینها اهل تسبیحن و همه اینها میفهمند دارن چه میکنن. برای اینکه این حیوان به حسب ظاهر به حسب دید ما چون اهل درک نیست، اون درکی که انسان داره با داشتن وحی و نبوت، اون درک ها در حیوانات عادی نیست. لذا فهمید ان شر الدواب عند الله الصم البوق الذين كفروا بمانند آن. و چون این حیوان ها در اثر نداشتن یه راهنمای خاصی از انسان ها به اون رشد کمال مترقب نمیرسن، میفهمد این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا. وگرنه زلالت به معنای گمراهی به معنای مقابل هدایت در این حیوانات مصطلح به این صورت نیست. وگرنه در نظام تکوین این حیوانات هر کدوم راه خودشون رو دارن. لذا فورا فهمد بل هم ازل، یعنی این حیوانات یک کمال متوسطی دارن که این کمالات متوسط برای اینها هست و افرادی که به این کمال متوسط نرسیدن و به درکات مائلن از این حیواناتی دارای کمال متوسطن نازلترن، یعنی از مقصد دورترن. وگرنه زلالت به معنای هدایت تشریعی که در اونجا مطرح نیست. البته حیواناتی که ما از قرآن سراغ داریم در همین حد است، اما بتوانند به جایی که وحی بگیرن، وحی تشریعی جزء اولیای الهی بشوند برسن جایی که عالم اسما باشن، فرشتگان در برابر اینها خضوع کنن. این مقامات البته برای اونها در قرآن نقل نشده، اما در این حدی که افراد عادی داره، عادی انسان ها دارن، برای اینها نقل شده است. خب در چنین فضای قابل این هست که سوال بکنن آیا اینها حش دارن یا نه. اگر اینها با داشتن همه این کمالات با مردن نابود بشوند، میشوند باطل و عاطل. معلوم میشود اینها نابود نخواهند شد، یه مرحله از کمال را دارن، اما از اون به بعد دیگه قرآن به طور تفصیل سخن نگفت. روایات گرچه بعضی از اینها را دارد، اما میدونید این بحث فقهی نیست که ما به بعضی از روایات و خبرهای واحد بتوانیم اکتفا بکنیم. باید مفید علم باشد، یه سلسله روایاتی که مفید علم و اطمینان باشد که اینها بعد از مرگ تا چند اندازه محشوم میشوند، اونها را باز جستجو کرد. حالا داریم یا نداریم مربوط به فحص بالغ شماست. لکن از این آیه برمیآید که اینها با مرگ نابود نمیشوند. ثم الی ربهم یحشرون. اونگاه آیه سوره تکویر که فرمود به اذ الوحوش حشرت مطلب خاص خود را دارد. نه اذ الوحوش حشرت یعنی انسان هایی که به صورت وحشی در میآیند. اونا انسان هایی که به صورت وحشی در میان در ذیل آیه و فتحت السماء و فتحتون افواجا آمده است. البته این رو فریقن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که عده از انسان ها به صورت حیواناتی در قیامت محشور بشوند. اون سخن حق است، اما این ازل و هوش و حشره از ظاهرش این است که همه وحشی ها محشور بشوند. انسان هایی هم که به صورت وحشی در می آیند اونها هم ممکن است در جمعی ها باشند، و اما آیه سوره تکویر ناظر به کل حیوانات است. فتحصل اینها دارای ادراکات هستند، و چون دارای ادراک هستند، ادراک امر عدمی نیست، امر وجودی است و امر مجرد است و با مرگ نابود نمی شود. اهل تسبیح هستند و امتن امامی دارن، امامی دارن، مقصودی دارن، مقصدی دارن. چنین موجودی با مرگ نابود نمی شود. وقتی نابود نشد معلوم شد یه حساب کتابی دارن. بله؟ نه خوب. خب این همه حیواناتی که در باره سلیمان و داوود آمده است که ما دستور دادیم اینا در تحت رهبری داوود و سلیمان سلام الله علیهما کار کنن، نشون میدهد که اینا در تحت رهبری ولی معصوم قرار میگیرن، به کمالاتی میرسن. ما دلیل نداریم بگیم همه حیوانات در یه حد دارن. مثل که انسان ها همشون یکسان نیستن، حیوانات همشون یکسان نیستن. خیلی از حیوانات هن که خوب درک میکنن، خوب گاهی مثلا گاهی عنکبوت میشود تا تاری بتند پیغمبری را صلی الله علیه و سلم حفظ بکند، مأمور الهی میشود برای حفظ پیغمبر. هر موجودی که دارای اندیشه است اگر چون که در کرات دیگر باشد یقینا هشی دارد. خب نه، یعنی اونها غافلن ممکنه شما را له کنن، برای اینکه به خصوص حضرت سلیمان سلام الله علیه که اسناد نداد که لا یشعر به این جمع. خب اکثری این چنینن. حالا نه اینکه امام اونها هم اهل شعور نباشد و غافلن شما را له کند، انهم لا یشعرون که خطاب که ضمیر راجع به جنود سلیمان برمیگردد. خب چنین گروهی قابل اینن که چون کلون قد غنم صلاته و تسبیحه و ظاهرش این است که هر یک از اینها به نماز و تسبیحشون عالمند. نه الله عالم است، برای اینکه جریان علم عمومی الله در ذیل آیه آمده که والله علیم بما یفعلون. معلوم شود همه اینها اهل تسبیح و سجدن و علم به علمم دارن. در نظام تکوین رهبری اینها را ذات اقدس اله به عهده گرفته است و همه اینها در مسیر مستقیم هدایت میکند. چنگه در سوره مبارک یهود آیه 56 این چنین آمده است که ما من دابت الا هو آخذون بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه رهبری او و زمام او و ناصیه او به دست خداست. البته این ناظر به بحث‌های تکوینی است که این در مسیر مستقیم حرکت بکند و خلاف نمی رود، چه اینکه هیچ مدابه ایم نیست مگر اینکه خداوند روزی او را به عهده گرفته است. ما مدابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. خب اگر اینها در نظام تکوین زمامدارشون خداست و همون زمامداری که در نظام تکوین نواسی همه دواب را به عهده گرفته است، رهبری تکوینی اینها را به عهده سلیمان و داوود داده است، هیچ استبعادی ندارد که رهبری تکوینی اونها را الیوم وجود مبارک است و ولی است ارواحنا داده باشد. و اگر در بین حیواناتی چون هدهد در سایه تعلیم یک ولی از اولیای الهی چنین حکیمانه و متکلمانه استدلال میکند، خب اگر حیواناتی در تحت رهبری ولی از ارواح نافدا تربیت بشوند اونها هم متکلمانه سخن میگویند. اون برهان یه برهان قطعی، برهان تام میست. بالاخره یا خود حیوان فهمیده بود با فکر و تأمل خود، یا در سایه تعلیم وجود مبارک سلیمان فهمید. از این که ذات اقدس اله زمام اینها را ممکن است به دست ولی خود بدهد تا روایات فراوانی تأیید میکند. شکایت هایی که کرده اند، شفاعت هایی که شده است به وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه، به یکی از اصحابش فرمود میدانید این گنجشکا بین طلوعین چه میگویند؟ عرض کرد نه. فرمود اینها دعا میکنند و روزی این روز رو از ذات اقدس اله مسئلت میکنند. از این تعبیرات در روایات فراوان است که از مجموع اینها برمیآید که اینها هم عالمند به جریان به منطقه طیر، هم کفالت اونها را به عهده دارند. تنها جریان از رضا سلام الله علیه و زامن آهو بودن مخصوص او نیست. از این قبیل کارها در باره اهل بیت علیهم السلام زیاد است، به طوری که از مجموع این روایات ولو کل واحد خبر واحدن و مفید اون مسئله عمیق علمی نیستن، ولی از مجموع اونها برمی آید همون طوری که حیوانات محشور بودن و مطیع بودن در تحت رهبری سلیمان و داوود سلام الله علیهما، در جریان اهل بیت هم همین طور است. والحمدلله رب العالمین.